عرض شد که دو دلیل ذکر میشه، سه دلیل ذکر کردن برای اثبات عقل مجرده و مسیطره بر اجزاء مادیه و انواع و مرحوم شیخ اشراف اینها رو ذکر کردن. یکیش این بود که قوای نباتیه و حیوانیه از غازیه و نامیه و مولده و امثال ذالک اینها عرض هستند و عارض بر محلند و به تحول محل اگر یا روح بخاری باشه یا اینکه خود ماده باشه این قوا هم طبعا متحول و متغیر خواهند شد. خب در این صورت اون قوه به انتفاع محل خودش و تبدیل اون محل به محل دیگر، خود اون قوه هم طبعا منتفی خواهد شد و دیگر اثری از او باقی نخواهد. و اگر قرار باشه که این قوه نامیه باقی باشه، مستقی این قوه نامیه طبعا نمیتواند اون محل باشه، چون با انتفاع او خود همون عارض هم منتفی خواهد شد. باید یک مسئله غیر مادی باشه. اون مسئله غیر مادی که همون جنبه تجردی دارد، اون بتواند حافظ این قوا در عین عروضشون بر محال خودشون باشه. این دلیل اولی که ذکر شد. دلیل دومی که در اینجا باز ذکر میکنن این است که بالاخره این قوا، اینها هر کدامشون یک جنبه معلولی دارند نسبت به ورود اون موادی که مغذی آنها هستند و مبقی آنها. و اون مواد هم خب دائما در حال تحلله. وقتی که اون ماده متحلل بشه و منحل بشه، طبعاً قوایی که متولد از اونها هستن اون هم از بین خواهد رفت. و برای بقای این قدرت و این قوا و عدم سریان عدم، چون یک لحظه وقتی که عدم حاکم بشه بر این قوا، طبعاً اون قوا معدوم خواهند شد و به دنبال اون خود اصل بقای اون نوع و اون جسم، اون اصلش زیر سوال خواهد رفت. این هم طبعا دلیل بدی نیست، برای اینکه هر معلولی تابع علت خودشه. علت که از بین رفت، طبعا معلول هم دیگر پایه و اساسی نخواهد. خب این دو دلیل رو مرحوم صدر متعلم ذکر کردن. مرحوم علامه در این جای ایرادی وارد می کنن. می فرماین که این دو دلیل نسبت به مقصود کافی نیست، زیرا خود همین افراد و قائلین به ارتباط انواع با یک عقل مستقل و عقل مجرد که از او تعبیر به رب و نوع میشه، خود اینها معتقدن بر این که این ارتباط وجود داره. بالاخره اینها از حکمای الهی بودن، اینها مادی نبودن و قائل به ارتباط و ربط حادث به قدیم و ربط انواع و عالم ملک، عالم شهادت به عالم ملک هستند. پس بنابراین اون چه که در اینجا محل اشکال است اینه که اون عقل مجردی که در اینجا باید وجود داشته باشه و اینها نسبت به اون مرتبط باشن، اون عقل مجرد ارتباطش با همه انواع و هر عقلی ارتباطش با نوع خودش ارتباط به تساوی است، چون در اونجا قول به تشکیک معنا ندارد. حقیقت انسانیت است، حقیقت بقر بقریت است، حقیقت حمار حماریت است. پس بنابراین هر کدام از این انواع از این نقطه نظر که طبیعت قابل تشکیک نیست، اون عقل مجرد مسیطره بر اون طبیعت نوعی هم نسبت به همه به نحوه یکسان اعمال رویه خواهد کرد. خب این اختصاصات و تمایزات و افتراقات و اینا از کجا پیش آمد؟ اینی که یکی حالا هوشش کمه و یکی زیاده، اون استعدادش کمه و یکی زیاده، اون شکلش اینجوریه اون اونجوریه، اون نمیدونم صداش اینطوره اون صدا، این امور متمایزه، خب این معلومش ارتباطی به اون عقل نداره، باید یک علل مادی داشته باشه. اون علل مادی مخصص اون مصداق فردی و جزئی از اون حقیقت نوعیه است. لذا اینا میگن ما باید یک علت مادی پیدا کنیم، اما کسی در این که بالاخره این انواع ارتباطی با اون عقول خودشون دارن، کسی در اون مسئله اشکال نمی کنه، ایراد نمی کنه. خب مگه این که کسی دهری باشه، کسی این که مادی باشه بیاد و این ایرادو به صورت بخواد انجام بده؟ پس بنابراین ما چاره‌ای نداریم این که این معادیدی که در اینجا به عنوان مفترقات و متمایزات و مختلفات خود مصادیق انواع هست، این معالیل را ربط بدهیم به یک عللی که اون علل علل مادی باشه نه علل معنوی، چون علت معنوی ارتباطش نسبت به افراد همه یکسان خواهد بود. پس بنابراین این اختلاف از اختلاف در ماده باشه. این اشکال مرحوم علامه نسبت به این ادله صاحب متعارفات و مرحوم صدر متعلیم که در قبالش. نمیدونم راجع به این قضیه از صحبت کردیم قبلا یا نه، اشکالی که بله. خب حالا به عنوان اجمال اشکالی که در اینجا به کلام مرحوم علامه وارد میشه و تأملی که در اینجا از دو ناحیه است. یکی این که خب اینی که شما میفرمایید که همه عقول مجرد ارتباطشون نسبت به اون انواع ارتباط متساوی است، از کجا این مطلب رو شما اثبات میکنید؟ یک ادعای بدون دلیله. عقل مجرد در از نقطه نظر حیثیت علیه به اون جزئیات نوع خودش و مصادیق نوع خودش، اون عقل مجرد دارای اعمال رویه متفاوت شدتاً و قوتاً و ضعفاً و نقصاً و اشتدادنه نسبت به اصل انسانیت، که خب این بله، خب اصل انسانیت خب این یک مسئله است که خب در همه یکسانه، ولی اون حقیقت نوعی که از اون تعبیر به مثل افلاطونی میشه و اون عقل مستقل و مجرد است، اون از این حقیقت انسانیت به عنوان بروز خارجی و ظهور خارجی، خب این دارای این خصوصیات مختلفه. این چیزی نیستش که بخواد همه در یک حد باشه، همه یک چوب تراشیده باشن، همه یک قالب‌گیری واحد داشته باشن. اینها خود همین مسئله اگر قرار باشه ما اون عقل مجرد را علت بدانیم، یه وقتی میگیم که نه، اون عقل مجرد یه جنبه فقط اداره و اشراف داره، فقط امر و نهیه، اونجا جای بحثی نیست. مثل مدیر اداره که میگه آبه اون فلان کارمند شما برو اون کار انجام بده، به فلانی میگه شما برو اون کار انجام بده، به معاونش میگه بیا این نامه رو امضا کن، خودش کاری انجام نمیده، فقط به افراد دیگه دستور میده این کارا رو بکن. خب این میشه یک امر اعتباری و اداری اعتباری. اما در اداری حقیقی که همان عقل مجرد و عقل مستقل، اون رو ما علت سلسله علت برای تحقق انواع خارجی میدانیم، این مسئله دیگه یه مسئله اعتباری نیست، یک مسئله حقیقی و تکوینی است. این مسئله حقیقی و تکوینی جز در دایره علیت و معلولیت چه توجیهی میتونه پیدا بکنه؟ یعنی وقتی که یک زیدی به همین که تحقق به زیدیت پیدا میکنه، وقتی که این نطفه منعقد میشه و تعدیل و علقه و مضغه میشه و بعد این سیر انسانیت در رحم مادر این انجام میشه و بعد متولد میشه، تمام این سکنات و حرکات و حرکت استمراریه و وصول به مرتبه کمال که همون نفخت و فیه من روحی هست، جز این است که در تحت همون اداره مدیر و مدبر و مستقل اون عقل واحد، بنابراین که ما قائل به عقل با مجرد بشیم، مگر غیر از این است که همه باید در تحت سیطره اون باید قرار بگیره و از ناحیه اون نشد بگیره؟ و مگر معلول غیر از همان حیثیت علیه در رتبه مادون است؟ معلول یه امر دیگری نیستش که جدای از علت بخواد باشه و حساب و کتاب دیگه‌ای داشته باشه. علت برای خودش، معلول هم بخواد برای خودش علت بگوید بشه، معلول هم از اون طرف بشه. و نه، این که نیست. حیثیت علیه در مرحله مادون را اسمشو میذارن معلول. معلول را از نظر علیت در مرتبه مافوق اسمشو میذارن علت. این میشه علت، اون میشه معلول. تازه کردید، اون میشه مادون، اون میشه چی؟ اون میشه مافوق. پس بنابراین اینی که شما میفرمایید که اون عقل مجرد نسبت به همه یکسان است، این رو ما نتوانستیم این مسئله را به این مطلب برسیم. اشکال دومی که به کلام مرحوم علامه در اینجا وارد میشه این است که شما اختلافات را در جزئیات در انواع بردید روی مخصصات خارجیه، فرمودین مخصصات خارجیه و مادیه اینها علل اختلاف هستن. خود اون مخصص اختلاف خودش را کجا آورد؟ مخصص از کجا بود؟ اینی که میگید یه مخصص موجب این اختلاف هست و اون اختلاف، یعنی مخصص میاد و این اختلاف رو ایجاد میکنه، حالا شما مخصص چیه؟ شما مخصص آب و هوا میدونید؟ مخصص آب و هوا، مخصص نحوه تغذیه است، مخصص خصوصیات مادره، مخصص خصوصیات پدره. این مخصص چیه در اینجا؟ این مخصصات مادی که به نظر شما موجب اختلاف در مصادیق یک نوع میشن، حالا فرض کنیم که اون ژن ها بگیم، کروموزوم ها بگیم، نمیدونم فرض بکنیم که اختلاف در تغذیه بگیم، اختلاف در آب و هوا بگیم، اختلاف در خود فرد بکنید که خصوصیات نوعیه بگیم، این مخصصاتی که اینها باعث اختلاف در این امر میشن، نفس اون مخصصها این مسئله را از کجا به وجود آورده و چه قسم ترتیب داده شده و چه قسم درست شده و آیا گتره و بدون هیچ برنامه ای این مخصص ها آمدن و با امتزاج و ترکیب خودشون یک هویت خارجی رو شکل دادن، یا اینکه خود مخصص هم در نحوه تأثیرگذاری خودش و در نحوه اعمال رویه خودش در تحت همون عقل مجرد و در تحت همون عقل از کنم که چی داره کار انجام میده، مستقل مجرد داره کار انجام میده، اون نخواهد این نوع تغذیه در امروز به این جنین نمیرسد، اون نخواهد این آب و هوا برای این مهیا نمیشود و حالا مجرد این امتزاج امزجه و ترکیب امزجه و قوای متخالفه و مخصصات خارجیه، این ترکیب و این اختلاف را چه تدبیر کرده جز این عقل مجرد؟ اصلا بگیم ما مسئله علیت نداریم، ما مسئله علیت اصلا نداریم، مسئله علیت و معلولیت از این آیه ما نداریم، اون عقل مجرد فقط صرفا به عنوان یک امر اعتباری فقط دستور داده این بیاد اون بره اون بره اون بره، فقط به این کار داریم. این مخصصی که الان باید بیاد در یک همچنین مسئله قرار بگیره، آیا در این تأثیر خودش هم نیاز به اون قوه مدیر و مدبر داره یا نداره؟ اگر نداره باز عالم همه گتره است، همه همین اتفاق است و بحث است و بخت است و این گتره و اینها. اگر دارد اون مدیر و دست مدبر اون چه دستی است؟ او کجاست؟ اون کجاست؟ اون دستی که داره تدبیر می کند و این مخصص را با مخصص دیگر ترکیب می کنه، منتاج می کنه و بعد ما حسدش زیدی است که ما او رو می بینیم که بعد از 9 ماه در آمده، ما حسدش عمری است که داریم می بینیم با این شکل بیرون آمده و امثال ذلک، اون دست مدبر چه دستی است؟ غیر از اینه، خب پس معلومه دوباره برگشت قضیه به چیست؟ به همون مسئله عقل مجرد است که داره اون تدبیر میکنه. پس بنابراین ایراد مرحوم علامه که فرمودن به این دو دلیل از این نقطه نظر نمیتوان خیلی توجه کرد، این به نظر میرسد که محل تأمله. و اذا کانت الصور کافیتا فی تقویم الحیولا لازم ان یکون القوة الثلاثة المذکورة اعراضا. خب اینو خب عرض کردیم که این اگر خود صور کافی باشد، پس باید این قوای سگانه عرض باشند دیگه، نمیتونن این قوای سگانه اینها حیولا رو تقویم کنن، چون هیچ وقت عرض موجب تقویم محل نخواهد بود. و اذا کانت هذه القوا اعراضا، و اگر این قوا اعراض باشه که قوه نباتی قاضی و نامی و مولد و امثال ذلک هستن، فالحامل لها اونی که حامل این قوا هست یا روح بخاری است یا اعضا هستند، یعنی یا حسیت یا اون حالت روح و اون تجرد روح هست، یا اینکه خود اعضای مادی خارجی. و این کانه هو روح الذی هو دائم التحلل و تبدل، اگر روح باشه که روح دائم التحلل و تبدل است، چون روح بخاری با اون حقیقت نفس انسانی تفاوت میکنه، اون نفس یک حقیقت مجرده است که اون به تحلل و تبدل و اینا کاری نداره، به تغییر کاری نداره، ولی روح بخاری یک حالتی است
یک حادثه ایست که این حادثه خودش مولد و متولد از اون خصوصیات خارجی اعضا و نحوه نمو و بقا و اون تقضیه اونها حاصل میشه. البته عرض کردم همین با اندک اختلافی امروزی هم همین مطالب را میگن و با البته با یه اندک اختلافی که نمیدونم فرض کنید که در فلان جا این کار را انجام ندی، در فلان جا چی کنی، در نمیدونم سرما گرما رعایت بکنید، وقتی که صبح از خواب بلند میشید یک مرتبه بر نخیزید، در قدما در طب خودشون دارن، باید اون روح بخاری کم کم در همه بدن هست، اون حالت اعتدال رو حفظ بکنین. ها امروز هم همین رو میگن، یعنی این تفاوتی نداره، منطقه یه اسم داره، این یک اسم دیگه داره. اون به اصطلاح اونا همون به اصطلاح حرکت خون میگن و اون رو به اصطلاح اسمش رو روح بخاری میذارن، فرقی نمی کنه از این رو. فیتبدل القوا الحاله، پس قوای حال تبدل پیدا میکنند به تبدل محالشون، پس اون قوا هم از بین میرن. و این کانال اعضا، خب حالا اگر محل برای این اعراض اعضا هستن، اون روح بخاری که خودش یه حالت تجرد و مایی داره، یک حالت چیزی داره، اون به اصطلاح اعضا هستن. مثلا همین حالا امروزه که بعضی از چیزا حالا راست و غلطشه که نمیدونیم چجوریه، که میگن که یک به اصطلاح همون حالتی که دور جسم هست و به وسیله بعضی از دستگاه ها و اینها اون حالت قابل تشخیصه، یه همچین چیزهایی. و ما من عضو منها الا وللحراره سواء کانت غریزیتن او غریبتن انها علیها سلطنه. و اگر اعضا باشه این برای تمام این اعضا سلطنتی، برای این یک سلطنتی برای این اعضا هست، همون روح بخاری. فل اجسام النباتی الاجتماع ها علا رطوبت و حرارت شأنها تحلیل روح. اجسام نباتی به خاطر اجتماعش و رطوبت و حرارت، این قاعدش این مقتضاش همین می شود که تحلیل روح تحلیل رطوبت است. فیتبدل و اعضا و تحلل دائما، اجزایش تبدل پیدا میکنه و تا دائما این اجسام در حال تحلل است به صورت دائما. فاذا بطل جزء من المحل، بطل ما فیه من القوه، اگر اون محل جزی از اون محل از بین رفت، اون قوهی که در اون محل هست اونم طبعا از بین خواهد رفت. و یتبدل الباقی به ورود الوارد من القضا، و باقی به واسطه ورود وارد از اون قضایی که وارد میشه تبدل پیدا میکنه. فالحافظ للمزاج بالبدل والمسترقی زمانن یمتن و ان یکونه و القوت و الاجزاء الباطله، اونی که حفظ میکند مزاج را و نگه میدارد این اجزاء را و این سلول ها را و هم دیگه در یک روال حفظ میکند، این نمی شود که همون قوه و اجزایی باشن که اینها همین دو دقیقه پیش از بین رفتن، یک دقیقه پیش اینها از بین رفتن. چرا؟ چون امتناع تأثیر معدوم، اونی که از بین رفته است نمی تواند باعث بقای اون امریست که بعدن می خواد اتفاق بیفته. و که از الحافظ و المستقله، اونیست که حفظ می کند این را، نگه می دارد این را و نگه می‌دارد و بقا می‌دهد. لا یجوز ان یکون القوه و الاجزاء التي ستحدث بعد از ذلك، اونی که قبل، خب اون که معدوم شده، اونی که بعد، خب اونی که هنوز نیامده. پس منابر این چه چیزی این باعث می‌شود که این مزاج به همین کیفیت بماند و این تعادل خودش را حفظ کند؟ اونی که از بین رفته خب فانی شده، و اونی که هنوز نیامده خب اون هم معدوم است. لأن وجودها به سبب المزاج، چون وجود اون چیزی که قوهی که بعدن میاد به خاطر مزاجه، در حالتی که نیامده فهیه فرع علیه، پس اون فرع بر اون مزاج است. و الفرع لا یحفظ الاصل، فرع دیگر اصل را نمیتواند حفظ کند. میگم حالا که این مزاج هنوز به اصطلاح اون وقتی مزاج هنوز تحقق پیدا نکرده، این قدوه بیاد اون مزاج را متحقق کنه، چون هنوز مزاجی به اصطلاح وجود نداره. ولئن القوة النامية تحدث بسبب ایراد الوارد من القضاء. دلیل دوم، دلیل اول بود، دلیل دوم به همون جنبه معلولیت این قوا به واسطه تقضیه و امثال ذالک. قوه نامیه به سبب ایراد قضا، ورود قضا در فی المورد علیه خللا تستلزم تحریک الوارد و تحریک المورد علیه. به این قوه نامیه به سبب ایراد اون قضایی می شود که بر اون مورد اون که برش وارد شده این میاد و باعث تحریک وارد و تحریک اون مورد می شود به جهات مختلفه. یعنی این به اصطلاح اون قضا وارد اون سیستم به اصطلاح بدن که میشه به جهات مختلفه، عرض و طول و اینها، این باعث تحریک این به اصطلاح مزاج و بدن میشه. و یسد بالقضا ما یحلل من، و به واسطه قضا اونی که تحلیل رفته از بدن اون جبران میشه. و یلصق بالاجزاء المختلفه الماهیات والجهات، به واسطه به اجزاء مختلفه ماهیات و جهات به اون ملصق میشه، هم میشه، یعنی هی اجزاء دیگر پیدا میشه که اینها هم ماهیتشون فرق میکنه و هم جهاتشون فرق میکنه. چون بالاخره انسان اجزاء بدن یک شی، چه نبات چه غیر نبات، داره ماهیات مختلف دیگه، از استخوان رو نمیدونم و مثال دیگه. فهذه الافاعیل المختلفه مع ما فیها من ترکیب العجیب و نظام المتقن، این افاعیل مختلفه، این امور عامله و مؤثره مختلفهی که در بدن هست و در نبات با اون ترکیب عجیب و نظام متقن غریب و حیات حسنه و تخاطیط المستحسنه که و امور مستحسنه که دارد، لا یمکن صدورها عن طبیعت قوت لا ادراک لها. و این مشخصه که این از یک طبیعت قوهی که ادراک ندارد و صرفا اعمال دارد، کاری ندارد به این که چی؟ مثل موتور ماشینی میمونه که ماشین رو به حرکت بندازه بدون فرمان. خب و چطور ماشین میتونه از اینجا بره از اینجا نره؟ و این یه راننده میخواد، یه اصطلاح فردی میخواد که این را به این فقط موتور ماشین رو حرکت. اینجا هم اگر فقط این همین یه قوه باعث بشود که این امور نظام پیدا بکنه، خب این قوه که ادراک نداره نمیتواند اینو انجام بده. ولا ثبات فی النبات و الحیوان. خب و ما ظن ان للنبات نفسا مجردا مدبره. بعضیا اگر اینطور گمان کردن که نبات یه نفس مجرد و مدبره داره، دیگه نیازی به اون وجود مستقل و عقل مستقل نداریم، خود هر نباتی یک نفس مجرد و مدبره، فلیسه به حق این صحیح نیست. چرا؟ چون هر نفس مجردی تابع کمال است، در حالتی که ما برای نبات کمالی نمیتوانیم احساس کنیم. و الا لکان از زایعتن معطله، چون اینو از بین میره، ممنوعتن عن الکمال ابدا. و امری که بدون هدف است و قصریست، اون امر امر محالی خواهد بود. پس بنابراین این یک امر نفس مجرد مدبره ندارد. بله این یه وقتی این مسئله چیز نشه که خود نبات هم دارای صور مثالی هست، ولی اون صور مثالی در تحت سیطره و اشراف یک اون ملکوت است که اون ملکوت این نبات را به این شکل و به این فعلیت قرار میده، خودش به تنهایی نداره. ثم ملقوت و مسامات اندهم بالمصوره، این قوهی که بهش میگن قوه مصوره بسیطتون، این بس کیفه صدر انا تصویر الاعضاء من منافل تصویره، چطور این قوه میتواند اعضاء مختلفه را که هر کدام دارای ماهیات مختلف هستند این تصویر کند و منافع زیادی را که در حفظ شخص و نوع تأثیر دارند این قوه بتواند به وجود بیارد بدون اینکه خودش دارای عقل و تدبیر باشد.
ببینید در مسئله مثال ما مسئله مثال را یک عالم مدیر و مدبر عالم ماده جدای از عالم مافو و ملکوت نمیدانیم. عالم مثال همون حیثیت عالم ماده است منتها در یک فضای لطیفتر و با یک نحوه تجرد و با قوانین خاص خودش. خودش از خودش اختیار نداره. شما وقتی که یک فرض کنیم که ما حقیقتی رو شما در خواب میبینید، این حقیقت رو مثلا فرض کنید که در فلانجا شرکت کردید، یک هفته قبل در خواب میبینید که در فلان جلسه شما شرکت کردید، یا فردا فلان کس رو شما میبینید، فردا میبینید اتفاق هم افتاده دیگه، مثلا رفتید و فردا هم که آمدید بیرون با فلان کس برخورد کردید. خب اینی که الان شما در خواب دیدید، خب این که عالم ماده نیست، مادهش این است که فردا دارید این رو دارید مشاهده میکنید، پس این میشه عالم مثال. این که عالم مثال هست این علت برای ظهور عالم ماده است. اون حقیقت مثالی میشه علت برای افرادی که نسبت به مثال اشراف پیدا میکنن، در واقع به علت اشراف پیدا میکنن. ماده رو که نمیبینن، ماده بعدن میاد، بذکن این ماده بعدن میاد، میگن که یک سال دیگه فلان قضیه اتفاق خواهد افتاد. خب یک سال دیگه که الان نیومده، هنوز چیزی نیست که بخواد اتفاق بخواد بیفته. البته طبق اون مبنایی که ما گفتیم که اون خلاصه مسائلی که قبلا تنقیح شد، همه عالم ماده الان موجوده، همه موجود است، مدا از دید ما پنهانه، چون علم ما و ادراک ما نسبت به حقایق عالم ماده مشمول قوانین خود ماده است. ما خارج از قوانین ماده که نمیتوانیم علم و ادراک پیدا کنیم. الان چشم ما در صورتی میتواند اشیاء را منعکس کنه و ما به او علم پیدا کنیم که حاجز و مانعی نداشته باشه. قوانین فیزیک اجازه نمیدهد که چشم ما پشت این دیوار را ببینه. درست؟ بسیار خوب. برای اینکه پشت این دیوار دیده بشه، ما نیاز به یک قانون فیزیکی دیگه داریم که باید اون اشعه و فرض کنید که دستگاه خاص خودشو در اینجا ما به کار بیاندازیم. اگر ما باشیم و همین بدن و همین چشم و همین اجزایی که در مقابل ما هست، هیچگاه به پشت این دیوار اطلاع پیدا نخواهیم کرد، در حالتی که پشت این دیوار موجوده ما اطلاع نداریم. اطلاع نداشتن ما دلیل بر عدم اون چرا که پشت این دیوار است نیست، ندیدن ما دلیل بر عدم اطلاع ماست، نه بر عدم اونچه را که پشت این دیواره. حالا اگر شما آمدید یه دستگاهی آوردید که اون دستگاه با اشعه از جرم عبور کرد، مثل این دستگاه عکس‌برداری که برمیدن تو شکم آدم و روده آدم و این کله آدم اینا رو میبینن، فرض کنید خب الان فرض کنید که این فلان مریض الان در این مغزش الان چه قد بکنید که مسئله پیدا شده، رگش پاره شده یا فلان چیز تو مغزش در اومده، نمیدونم تومار فلان، یا اینکه فرض کنید که مغزش آب آورده، خوشا میتونید ببینید؟ نه. چرا؟ چون این چشم فقط همین پوست را میبینه، در حالی که شما احتیاج دارید که از استخوان عبور کنید، از این جمجمه رد شید. این چشم از جمجمه رد نمیشه، نور نمیگذاره این از اون رد شه. این نور یک حدی داره، این خصوصیات چشم و قرنیه و نمیدونم عدسی و دجاجیه و این شبکه، اینا یک قوانین مخصوص به خودش داره، یک توان مخصوص به خودش داره، یک استعداد مخصوص به خودش داره که با وجود این انسان نمیتواند. حالا اگر شما آمدید از یک قانون دیگری استفاده کردید، این چشمتون رو آمدید درش تصرف کردید، تصرفی که دیگران نمیتوانند این تصرف رو انجام بدن، یا در چشمتون تصرف نکردید، در اون حاجزی که در مقابل شما تصرف کردید، بنابراین وقتی اون حاجز رفت، اون جنبه مانعیت و حجز را به واسطه تصرف از دست داد، اون چرا که در پشت این دیوار موجود است شما آنگاه خواهید دید و نسبت به او اطلاع پیدا کرد. حالا اطلاع شما اطلاع برزخی است یا اطلاع مادی است؟ اطلاع میشه اطلاع چی مادی؟ پس بنابراین این مسئله هست، این مسئله هست که ما دو جور اطلاع داریم. یکی افرادی که قدرت و توانشون توان عادی است، اطلاع بر امور بعد و مستقبله به واسطه خواب و منامات برای اینها پیدا میشه. یا عبد اینی ارا چیز فلمنامه اینه، حالا اون بالا عدده چیز اینه، اینی رعی تو عهد اشاره کوکبه و شمس و الامره رعی تو امنی ساجه. این الان داره یک امری را که در فرض بکنید که سالهای بعد میخواد اتفاق بیفته، اون امر را میاد در خواب میبینه و نظر نمیبینه که چیه قضیه. شمس سجده کرد یعنی چی؟ قمر سجده کرد احد عشر کوکب ترجمه میکنید. اما اگر یه ولی خدا باشه، همین الان داره اون سجده رو داره میبینه که پدرش نمیدونن برادران و فلان و خصوصی یاد میان حالا چه میکنن و در قبال این چه عملی انجام میدن، هم اینی که الان داره میبینه ماننده که ما خواب میبینیم داره میبینه، که وقتی بلند شدیم چشامونو میمالونیم ای چی بود من دیدم، این چی بود، اینجا رو اتاقو داره میبینه، میبینه آه راستی من خواب دیدم، خب بشینم فکر کنم چی بود، آره 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 فلان قضیه بود و اونم اونجا بود، آها 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 آره آره، مثل این که اینو گوهه یواش یواش هی این خصوصیاتی که تو خواب دیده داره میاد برای چیز، برای اون ظاهر میشه. بعد میگه خب خدا رو شکر خواب دیدم، بیداری ندیدم. حالا دیداره اتفاق میفته، حالا بعد فردا میزنه تو سرش، هفته دیگه فعلا نمیزنه، میگه الهی شو که تو خواب دیدم، ولی درست دیده، درست دیده، تو سر زدنش مال هفته دیگه است، مال یه ماه دیگه است، درست. اما فرد دیگه، یه فردی که یه ولیه، پرده از جلو چشش کنار رفته، همین الان داره یه امر مادی را داره میبینه، نه امر ملکوتی و برزخی رو، ماده رو داره میبینه، همون ماده ای که هنوز نیامده، هنوز تحقق خارجی پیدا نکرده. چرا؟ چون این مرز زمان رو طی کرده، فقط زمانی که نمیگذارد ما ببینیم. اگر زمانی در کار نبود ما مثل او میدیدیم. مشکل ما و او این است که او میتواند زمان رو برداره، ما نمیتونیم برداریم، ما که نمیتونیم برداریم، در جهل اطلاع بر یک ماه دیگه مبتلا هستیم تا یک ماه دیگه بیاد. اونی که زمان رو برمیداره این جهل رو نداره، یک ماه دیگه برای او الانه، پس الان داره ماده رو میبینه، الان داره اون اشیا داره میبینه. اخباراتی که ائمه کردن علیهم السلام و مسالکت همه از این قبیله، از این قسم دوم هست. روی این حساب مثال هیچ وقت علت نیست، مثال همون جنبه مجردتر از این ماده است که اون باعث علت این عالم ماده و تعینات خارجی میشه، و خود او در تحت اداره و سیطره و تدبیر عالم ملکوت هست. خود مثال از خودش چیزی نداره.
نفس
به این معنا که خودش مرید و مستقل و مدبر باشه، نه، این نداره. ولی نفس داره. بله، اون شعر همه که دیگه باید و ام من شیئن الا یسبح و حمده ولیکن لا تعلمون تسبیح تسبحون تسبیح. آیاتی است که باید مناسب شد، قرآن نیست. دفعه آقا گفتن حالتون چطوره؟ مرموم آقا خدا گفتن که نام عباد الله المرخصین. فرمودن این آیه کی نازل شده؟ بر بنده نازل شده. کجای قرآن؟ این آیه بر ما نازل شده. نام عباد الله المرخصین، مرخصین. ولیکن لا تفقهون تسبیحه. لا تفقهونه یعنی شما مشمول ماده اید، مشمول قوانین فیزیک هست. اگر قانون فیزیک در بیاید تفقهون میفهمید. من با یک دوستان جایی بودم صحبت همین چیز شد، برم چیز رو این ها و از کار و تصویح نمیدونم اشعار. بعد یه پروانه ای اومد حرکت کرد که این ذکرش میدونش این داره الان صلوات میفرسته. خب اون چشمش باز شده، چشم ما باز نشد، اون صلوات رو داره میشنوه، بنده نمیشنوه. خیلی خب، بسیار خب. خب بنده هم اگر جمع باز بشه، بنده هم چی؟ من هم اینو به اصطلاح میفهمم دیگه. بله، اینی که الان چشمش باز شده مسئله غیرعادی اتفاق نیفتاده. یک امری که هست در خارج، اون امر برای اون امر، برای خیلی از چیزهای دیگه. شما همین چشمتون خب خیلی چشم باشه، فرض بکنید که همین از نقطه نظر فیزیکی چشم چقدر مثلا قدرت دیدش، همین ده دهمی است که دارن میگن دیگه. میگن یک خیلی زیاد باشه 11 دهمه، خیلی دیگه عالی باشه میشه 11 دهم. بنده در سنین 15 16 17 سالگی در اینها جایی رفتیم که افرادی که بودن با ما اینا چشمشون خوب بود و خیلی دو سه تاشون هم 11 دهم بود. من یه جایی رو دیدم که اونها نتونستن ببینن دقیق دارم، نه اون 12 دهم بود، 13 دهم بود، نه چی چی بود، همین چشم بود آقا، نه تو خواب بود، نه کشف و کشک بود، هیچی نبود، همین چشم عادی. حالا عینک میذارم شما رو نظرم به زور میبینم، درست؟ حالا اون موقع اینطور بودیم، حالا فرض کنید که این به اصطلاح چشم اینطور. بوعلی میگن چشمش در یک حدی بوده که اصلا به طور کلی افراد عادی قادر بر دیدن اون نبودن، گوشش به نبوده غیر عادی بوده. بوعلی از نظر قوای ظاهری اینا غیر عادی بوده، مثلا ذائقهش، مثلا سمعش، مثلا بصرش، اینا خب تفاوت میکرده. افراد خب مختلف هستن دیگه، نه رجوع کردید. خب اینا همینه، نه مثلا همین. همونطوری که انسان از نقطه نظر کیفیت اشتداد و ضعف قوای ظاهری اشیا برای او به علم و در ابهام قرار دارند، همینطور از نقطه نظر قوای باطنی هم اشیا در ابهام و در علم برای او قرار دارند. نه اینکه نیستند، هستند، او نمیداند، او نمیدانه، این میداده، او نمیدانه. این یک دستگاهی داره اون طرف فرض کنید جا رو داره میبینه، منعکس میشه، این نه اون دستگاه رو نداره، نشسته در اینجا، فقط دوره بر خودش یه چهار دیواری داره، همین رو داره مشاهده میکنه. چیزی تغییر پیدا نمیکنه در این در اینجا.
با این حساب که می‌کنیم تشخص حقیقی به نفوس ناطقه برمی‌گرده و نمرات همشون در تحت یه تشخص عینی.
هر کدام از موجودات هر کدام تشخص خاص خودشون داره. نبات یک تشخص داره، خود نبات منقسم میشه به انواع مختلف. حیوان یک تشخص داره که او رو از نبات جدا میکنه، اما خود اون حیوان باز تقسیم میشه به مختلفه و همینطور انسان. هر کدام تشخص داره.
انسان تشخص
خب نبات هم داره. این درختی که اینجا زیدم تشخص داره. الان این اسم این چیه که داره صدا و عکس قیافه ما رو داره این همه چیز میکنه نشون فیلم برداریم. این الان یه تشخص واسه خودش داره، کاری که داره خودش میکنه، عکسی که داره برمیداره، صدایی که داره ضبط میکنه، این الان تشخص خاص رو داره. اینم هر کدام هر چیزی در اینجا تشخص به معنای بروز و ظهور یک طبیعت نوعیه خارجی است. وقتی طبیعت نوعیه تا به بروز نیا در مرحله ابهامه، کسی چیزی نمیبینه، مشکل کن نیست، کسی چیزی مشاهده نمیکنه. همین که شما دیدید ایشو تشخص، همین که شما مواجه شدید باهاش میشه تشخص. فرق نمیکنه چه مجرد باشه چه مادی باشه، از این نظر تفاوت نمیکنه. همین که یک حقیقت نوعیه، یک حقیقت طبیعیه در خارج چه در عالم مجردات، چه در عالم ماده و چه در عالم ما بینهما که مثال هست از نقطه نظر مثال و ضعف و اینها، از نقطه نظر اشتداد و ضعف در تجرد، همین که ظهور پیدا کرد ما اسم اینو میداریم تعین، اسمشو میداریم تشخص. بنابراین خدا هم تشخص داره، چون خدا هم یک فردیست خارجی، نه فقط اعتباری و ذهنی، منتها تشخص او تشخص بسیط الحقیقه و لا نهایه است و تعین او یک تعین لا نهایه و صرف الوجود و بسیط الحقیقه که همه تشخص ها را در بر میگیره و همه تعین ها را در بر میگیره. اونم همینطور میشه یعنی اسم رو گذاشت، ایرا اشکال نداره مثلا این اصطلاح اسم را بگذاره.